صبحانه با خبر امروز. اعلام آمادگی مشروط آمریکا برای برچیدن تحریم‌های ناسازگار با برجام. صالحی میگوید مذاکرات احیای برجام به مراحل فنی رسیده. ممنوعیت مراسم ماه رمضان در شهرهای قرمز و نارنجی در پی اوجگیری دوباره شیوع کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید ویروس جهش یافته در کل کشور چرخیده. علاشه که فعاتاوا برای پیگیری گفتگوها با تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی، همزمان ایران از بازگشت لوفتانزا و چند شرکت هوایی دیگر به این کشور میگوید. و ادامه حرف و حدیث ها پیرامون تغییر فرماندهی قرارگاه خاتم. معاون سیاسی سپاه میگوید سعید محمد به دلیل تخلف از مقررات برکنار شده بود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ضمن تاکید بر دشوار بودن مسیر پیش رو از آمادگی کشورش برای لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام گفته. تنها ساعتی پس از آنکه اعلام شد سه‌شنبه آینده همزمان با حضور دیپلمات‌های آمریکایی در وین، دیپلمات‌های ارشد ایران و سایر اعضای برجام جلسه حضوری در این شهر خواهند داشت، رابط مالی گفت تاکید کرد که واشنگتن می‌داند که برای متقاعد کردن تهران به بازگشت به تعهدات برجامی‌اش باید بخشی از تحریم‌ها را برچیند. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن ابراز خوشبینی نسبت به شرایط از خروج از بن‌بست دیپلماتیک و ورود به مرحله فنی احیای برجام خبر داد و ادعا کرد طرفین بحث تقدم طرف مقابل در برداشتن گام اول را کنار گذاشتند. علی اکبر صالحی همچنین اعلام جزئیات بیشتر از روند مذاکرات را به هفته آینده موکول کرد. نشانه ای از امید این مقام ارشد جمهوری اسلامی به دستیابی به پیشرفتی محسوس در مدتی کوتاه. اما آیا این خوشبینی وزیر خارجه پیشین ایران واقع بینانه است؟ آیا طی روزهای گذشته پیشرفتی جدی در مذاکرات رخ داده؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
مذاکره قدرت‌های جهانی با ایران این روزها بر سر یک موضوع است، اینکه چگونه برجام را فعال کنند. نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام دو روز دیگر در وین برگزار می شود. مذاکره هایی که تمرکز آنها بر شیوه بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و سرگیری تعهدات کامل برجامی از سوی تهران است. با این حال وزارت خارجه ایران دیروز اعلام کرد که با لغو گام به گام تحریم های آمریکا مخالف است. اعلام موضع تهران همزمان بود با تماس تلفنی ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف. وزیر خارجه فرانسه از تهران خواسته که در نشست روز سه‌شنبه رفتار سازنده‌ای نشان داده و در این مدت اقدامی در راستای کاهش تعهدات برجامیش انجام ندهد.
اونایی که امروز میگن آمریکا باید اول آغاز کنه یا ایران باید آغاز بکنه، به این نکته توجه کنند که یک سال ما به تنهایی بار برجام رو بردوش گرفتیم.
درخواست لغو همه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران در حالی از سوی مقام‌های ایرانی مطرح شده که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی از موارد کاهش تعهدات ایران در برجام به یک بار بازگشت پذیر نیست. علی اکبر صالحی روز جمعه اعلام کرد که تهران میتواند در صورت به توافق رسیدن با واشنگتن مواردی مانند غنی‌سازی 20% اورانیوم و نصب سانتریفیوژهای بیشتر را متوقف کند. روز جمعه به دنبال نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام که در آن همگی با بازگشت واشنگتن به این توافق موافقت کردند، محمد جواد ظریف در توییتی اعلام کرد که مذاکره مستقیم تهران و واشنگتن غیر ضروری است.
در جلسه مجازی کمیسیون مشترک برجام، ایران، اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی به علاوه دو توافق کردند سه‌شنبه آینده در وین گفتگو را به صورت رو در رو از سر بگیرد. هدف سریعا نهایی کردن رفع تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای از طریق طراحی مسیر رفع تمام تحریم‌ها و پس از آن توقف تدابیر جبرانی از سوی ایران. ایران و ایالات متحده دیداری نخواهند داشت. غیر ضروری است.
حالا که ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام نیازی به گفتگوی مستقیم این دو کشور ندارد، این گفتگوها با واسطه انجام میشود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، دیروز گفت که واشنگتن میداند که باید بخشی از تحریم‌ها را برای بازگشت به برجام لغو کند. با این حال گفته که مذاکره‌های دشواری پیش روست. در همان روز جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید هم اعلام کرد که این کشور از موانع موجود در مسیر مذاکره ها خبر دارد، ولی آماده هر گونه گفتگویی با مقام های ایرانی است.
ما از موانعی که باقی مانده کاملا آگاهی داریم. این مذاکره ها بین گروه های کاری خواهد بود که اتحادیه اروپا با سایر شریکان برجام از جمله ایران برگزار میکنه. موارد اصلی که مورد بحث قرار خواهند گرفت شامل اقدامات هسته‌ای است که ایران باید برای بازگشت به تعهداتش در برجام انجام بده و اقدام‌های آمریکا در راستای رفع تحریم‌هایی که لازمه بازگشتش به برجامه. ما در حال حاضر انتظار مذاکره‌های مستقیم بین ایران و آمریکا رو در این روند نداریم، اگرچه قطعاً با انجام اون هم مشکلی نداریم.
دولت حسن روحانی در این چند ماه باقی مانده تا پایان کارش به دنبال چالشی تازه با رهبر جمهوری اسلامی و مجلس با اکثریت اصولگرایان برای کوتاه آمدن از موضع خود درباره لغو یکباره تحریم‌ها نیست.
دولت آمریکا
شرط ایران برای لغو یکباره تحریم‌ها پیشاپیش نشست روز سه‌شنبه کمیسیون برجام همان موضعی است که پیشتر توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده، اما با استقبال آمریکا و اعضای اروپایی برجام روبرو نشد. با این حال برخی از مقام‌های دولت ایران خوشبینند که بن‌بست برجام در حال شکسته شدن است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بحث گفتگوهای برجامی رو با علی افشاری پی می‌گیریم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، آمریکا اعلام آمادگی کرده برای لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام. جمهوری اسلامی هم گفته مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست عبور کرده، ولی شرط بازگشت کامل به تعهدات برجام رو رفع کامل تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی اونها عنوان کرده. با این شرط و شروط‌ها آیا مذاکرات راه به جایی خواهد برد؟
به نظر من بها با در نظر بگیریم که در روز جمعه یک جلسه مجازی برگزار شد بین جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه 4 به اضافه یک. قرار هست در روز سه‌شنبه همین جلسه حضوری در وین ادامه پیدا بکنه، اما اتفاق جدیدی که افتاده برای اولین بار هستش که در حاشیه این اجلاس نمایندگان دولت آمریکا هم حضور دارن و یک گفتگوی غیر مستقیمی با میانجیگری جوزف بور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام میشه. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، بن‌بست برقرار هست، یعنی تفاوت بین طرف نظراتشون زیاد هست. دولت بایدن از ابتدا هم گفته بود که به برجام برمیگرده، اما شروطی داره و جمهوری اسلامی هم پذیرای اون شروط نبوده. اما به نظر میرسه که اون سیاست امتناع از مذاکره جمهوری اسلامی در حال شکست شدن هست. البته صحبت‌های آقای علی اکبر صالحی جدا از خوشبینی‌ها و شتاب زدگی‌هاش نشون میده که یک سری راهکارهای فنی هم در حال طرح شدن هست که به هر حال با انعطافی که دولت بایدن و داره نشون میده و میانجیگری و رایزنی اروپایی‌ها انعطافی رو نشون دادن که اون خواستین که ابتدا جمهوری اسلامی به تعهدات برجامش برگرده اون رو مرحله‌ای بکنن. اما به هر حال فعلا سیاست رسمی جمهوری اسلامی کماکان مخالفت با این بوده و پیشنهاد موازی که ارائه دادن این بوده که به طور کامل دولت آمریکا تحریم ها رو برداره و از اون طریق بتونن یک بعد راهکاری پیدا بکنن که جمهوری اسلامی هم به سرعت به مفاد تعهدات برجامی خودش برگرد.
آیا افشار اشاره کردین که گویا امتناع جمهوری اسلامی از مذاکرات حل شده یا حالا کم شده؟ همین چند روز پیش فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که جمهوری اسلامی به برجام نیازی نداره. اگر گفته این مقام ارشد نظامی رو بر پایه حقیقت بذاریم، پس ایران در این مذاکرات به دنبال چیه؟
خب ببینید، ما توجه بکنیم به اون دوگانگی که همیشه در مثلا مواضع یا در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی هست و در بین مواضع اعلامی به خصوص از سوی فرماندهان سپاه و واقعیتی که در نهایت نمایندگان و کارگزاران جمهوری اسلامی عمل میکنن. به نظر من ادعای حسین سلامی درست نیست، جنبه تبلیغاتی داره، چه بسا از این حرفا میخوان برای افزایش توان چانه‌زنی استفاده بکنن. ولی جمهوری اسلامی به شدت محتاج این هستش که تحریم ها برداشته بشه و در شرایط تحریمی بقای خودش رو در خطر میبینه یا ریسک های کنترل نشده رو در حال افزایش. بنابراین اونها همه تلاششون این هستش که حالا از طریق همین موضع‌گیری های حسین سلامی که شاید بارزترین ویژگیش ادعاهای خلاف واقع و رجزخانی های بی‌پشتوانه باشه، این هستش که به دولت بایدن نشون بدن بیش از مفاد کنونی برجام امتیازی به دولت آمریکا نمیدن و این مقاومت ها و به اصطلاح که داره انجام میشه با این هدف هست. اما هنوز در اون مرحله زورآزمایی هستیم، منتها وین اولین جایی هست بعد شروع به کار دولت بایدن که طرفین اونجا میتونن از نزدیک حرکت های همدیگه و اثراتش رو رو طرف متقابل مشاهده بکنن و ببینن این رفت و برگشت هایی که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام میشه آیا ظرفیتی داره که این اختلافات رو کاهش بده یا نه. ولی در کل مسیر طولانی در پیش هست و بعید به نظر میرسه در کوتاه مدت ما شاهد این باشیم که اتفاق خاصی رخ بده.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما موضوع گفتگوهای ایران و سایر اعضای کمیسیون برجام و بروز نشانه‌هایی از پیشرفت در این گفتگوها در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
در 24 ساعت گذشته و بعد از برگزاری نشست مجازی گروه 4 به علاوه 1 و نمایندگان جمهوری اسلامی و همینطور مطرح شدن این موضوع که این گفتگوها قرار هست ادامه پیدا بکنه، گفتگوهای هسته‌ای و احتمالاً هیئتی از آمریکا هم به شکل غیر رسمی در گفتگوهای آتی شرکت خواهد کرد، خیلی از کاربرهای ایرانی به این موضوع واکنش نشون دادن. پیش از این بسیاری از کاربران از کم توجهی غرب به نقض آشکار حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. خیلی از کاربرها هم از تأثیر برجام بر زندگی ایرانیان و احیای اون و بازگشت احتمالی آمریکا نوشتند. حافظ حکیمی در توییترش با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به نمایندگان انقلابی مجلس ایران گفته شما که مخالف برجام هستید، اگر واقعا صادقید این گویا این میدان برجام در حال احیا شدن، خب از برجام خارج بشید، مقاومت بکنید و اشتباهات دولت حسن روحانی و ظریف رو پایان بدید. در واقع اشاره این کاربر هست به خط و نشانهایی که دو جناح جمهوری اسلامی اصلاح طلب و اصولگرا برای هم میکشند و اصولگرایان عمدتاً اصلاح طلبان رو به مماشات در برابر غرب متهم میکنند. همایون دارابی هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته این که اقتصاد ایران و بازار سرمایه رو پیوند میزنن با احیای برجام بیشتر شبیه یک تله است و جنبه واقعی نداره، وعده و وعیدهایی که داده میشه مبنی بر پایین آمدن نرخ دلار یا چیزهایی از این دست در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته اولویت خاورمیانه‌ای دولت جو بایدن برخلاف دولت دونالد ترامپ نجات جمهوری اسلامی از خطر فروپاشیه. اونها به بهانه برجام منابع مالی ایران رو آزاد میکنن و در واقع تزریق میکنن به جمهوری اسلامی. به تعبیر این کاربر روزخانها پول آزاد شده رو به منظور پرداخت بدهی و خرید بیشتر به چین میدن و باقی مانده رو در جیب خودشون یا صرف جنگ‌های نیابتی می‌کنند. کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع سیاست‌های اقبامود و هوای جمهوری اسلامی و حرف‌های تبلیغاتی که زده میشه از طرف دولت ایران و گفته ابتدا گفتن که تا آمریکا همه تحریم‌ها رو لغو نکنه ما به برجام مذاکره برنمی‌گردیم، در واقع به مذاکره برنمی‌گردیم. اما دیدیم که برگشتن، حالا هم مذاکره کردن هم هفته دیگه قراره با حضور نمایندگان آمریکا که احتمالاً اینطوری که گفته شده به صورت غیر رسمی هست در وین و اتریش مذاکره رو ادامه بدن. کاربر دیگری به نام شایان هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته بایدن همونطور که از قبل از پیروزی خودش گفته بود، از قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به برجام برمیگرده و برخواهد گشت. همونطور که ترامپ گفته بود بعد از انتخابات فشار رو بیشتر خواهد کرد تا جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه. مذاکره مخفیانه جمهوری اسلامی مدتیه که شروع شده و فقط میمونه امضا و شوی توافق که اواخر به تعبیر این کاربر امسال از سوی دولت اصولگرای منتسب علی خامنه‌ای در انتخابات و در واقع رأی گیری 1400 انجام خواهد شد.
اما خبر مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا بر سر برجام بر روی بازار هم تأثیر گذاشت و نمای بورس سهام ایران روز گذشته در نخستین روز کاری سال جاری افت قابل توجهی را تجربه کرد. برای بررسی این مهم همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل عمده کاهش نمای بورس در چه بود؟ آیا مذاکرات و احیای احتمالی برجام در این کاهش نقش داشت؟
البته نقش داشته. هر به اصطلاح متغیر سیاسی اهم از بین المللی یا داخلی میتونه بر بازار سهام ایران مؤثر باشه. اما بیاد بیاریم که اون رشدی که این بازار پیش از این تجربه کرده بود محصول یک رانت بود و اونم این بود که قیمت دلار افزایش پیدا کرده بود و به هر حال با توجه به برانگیخته شدن گروهی از افراد جامعه که سرمایه گذاری بکنن و تشویق شده بودن، هجوم آورده بودن مردم به این سرمایه گذاری در این بازار، و چرا که فکر میکردن خب با افزایش قیمت دلار سوداوری شرکت ها هر چند رانتی و هر چند کوتاه مدت بالا میره و اونها سودی میبرن. الان با گسترش زمزمه مذاکرات احتمالی برای احیای برجام به نظر میاد که بخشی از دارایی های ایران که در خارج به هر حال به نوعی حبس شده بود و همچنین اون تحریم ها ممکن است البته به نحوی محدود بشه یا اثرش کم بشه بر اقتصاد ایران و در نتیجه ارزش دلار بیاد پایین. خب این شرکت هایی که با بالا رفتن قیمت دلار سودآور بودن الان میفتن به محاق عدم سوداوری و در نتیجه خب کسانی که سرمایه گذاری کرده بودن به خصوص سرمایه گذاران خرد که سودی ببرن از قبل سود بادآورده و رانتی این شرکت ها خب مایل هستن سهامشون رو بفروشن و این باعث شده که صف فروشندگان سهام دراستر بشه و خریداران البته کمتر بشن و این باعث شده که عرضه بر تقاضا بچربه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که قیمت سهام و اون نمای بورس سهام کاهش پیدا میکنه و البته بسیاری از اقتصاددانان مستقل پیش از این هم حدس میزنن که چنین بشه، به خاطر اینکه طبیعی بود که رشد رانتی و رشدی که به هر حال درونزا نیست کم یا زیاد دیر یا زود به هر حال دچار مشکل خواهد شد.
آقای علوی، بنا به آمار منتشره تغییر خالص مالکیت حقیقی به حقوقی هم دارای رشد بوده، معنای این تغییرات چیه؟
معنای این مطلب اینه که سرمایه گذاران خرد و افراد حقیقی سرمایه هاشون رو که به شکل سهام هست میفروشن و در مقابل مؤسسات دولتی یا صندوق های بازنشستگی یا به هر حال مؤسساتی که به شکل مؤسسه و شخصیت حقوقی عمل میکنن و کم یا زیاد تحت نظارت مدیریت دولت یا نهادهای دولتی هستن، این سهام رو میخرن. بیاد بیاریم که این مؤسسات اون زمان سهامشون رو به قیمت گرانی فروختن به همین سرمایه گذاران خورد و الان دارن این سهام رو به اصطلاح باز پس میگیرن، باز خرید میکنن به شکل ارزانتر. بنابراین در این میان اون گروهی زیان میبینه که همون سرمایه گذاران خرد تعریف میشن، یعنی افرادی که با فروختن فرزن اموالشون سرمایه گذاری کردن در بورس سهام، الان تبدیل میشن به کسانی که هم مالشون رو باختن هم باید اون سهامش رو به قیمت ارزان به این نهادهایی که به هر حال رانتی از رانت ارتباطات و اطلاعات بهره میبرن و همچنین سرمایه بزرگ، به هر حال اینها سود میبرن و اون سرمایه گذاران خرد البته زیان میبینن.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید عادی سازی روابط کشورش با اسرائیل به سود کل منطقه خواهد بود. فیصل بن فرهان البته تاکید کرده که این موضوع تنها به شرط شکلگیری کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 عملی خواهد بود، اما عادی شدن احتمالی روابط این دو کشور برای ایران چه معنایی خواهد داشت؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی عادی سازی روابط میان کشورش و اسرائیل را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سودمند دانست. چند روز پس از سخنان وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره احتمال شکل گرفتن چنین توافقی،
درباره موضوعات متعددی حرف خواهم زد، اما پیشبینی آینده تلاش و زحمت های منو ثابت میکنه. یه مورد نیست، موارد زیادی مطرحه. امیدوارم عربستان راهی برای پیوستن به توافق صلح با اسرائیل پیدا کنه. میدونم بسیاری توی عربستان این توافق رو میخوان.
بامیانجیگری رئیس جمهوری پیشین آمریکا، شماری از کشورها از جمله امارات و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کردند، توافقهایی که ایران به شدت به آن اعتراض کرد
و به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت.
سودان و کوسوو هم به این توافق پیوستند. از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند ماه پیش سفر محرمانه ای به عربستان سعودی داشت، سفری که خبرش در جلسه علنی دولت اسرائیل در حضور رسانه‌ها فاش شد.
آقای نتانیاهو برای تضمین آینده اسرائیل عمل می‌کند. آقای نخست وزیر، خوشحال می‌شویم اگر از شما درباره سفری که به عربستان سعودی انجام دادید بشنویم.
در مقابل آقای نتانیاهو بر عزم خود برای توسعه توافق‌های عادی سازی روابط تأکید کرد.
سال‌هاست که درباره این مسائل اظهار نظر نکرده و نخواهم کرد. در همه سالهایم به عنوان نخست وزیر از هیچ تلاشی برای تقویت اسرائیل دریغ نکردم. بیاری خدا در توافق با همسایگانمان با امارات، بحرین و سودان موفق شدیم. امیدوارم این دایره بزرگتر شود.
اما وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سخنان خود که در گفتگو با شبکه CNN مطرح شده تأکید کرد که توافق با اسرائیل تنها در صورتی حاصل خواهد شد که تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای سال 1967 قطعی شود، شرطی که عملی شدنش دشوار به نظر می رسد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا اورشلیم یا همان بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، در حالی که فلسطینی ها و کشورهای عربی بر پایه کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی تأکید می کنند. دولت ترامپ بلندی های جولان را هم که بر پایه مصوبات سازمان ملل متحد از آن سوریه است به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخت، موضوعی که در دولت جدید آمریکا رد شده. از سوی به نظر می رسد در حال حاضر اولویت عربستان سعودی و متحدانش مقابله با سیاست های منطقه ایران باشد.
ما امروز نیاز به اتحاد و مقابله با چالش‌ها از جمله برنامه اتمی ایران، برنامه موشکش و اقدام‌های خرابکارانه این نظام داریم.
تغییر دولت در آمریکا بر آهنگ سیاست‌ها در منطقه هم تأثیر گذاشته. به نظر می‌رسد این تغییر آهنگ به روشن‌تر شدن برنامه سیاست خارجی دولت آقای بایدن هم بستگی زیادی دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همزمان با ادامه روند سعودی ابتلا به کرونا و افزایش مرگ و میر ناشی از آن در ایران، مقام‌های این کشور از آغاز قطعی موج تازه شیوع بیماری خبر می‌دهند. وزارت بهداشت از انتشار ویروس جهش یافته در همه کشور گفته و حسن روحانی هم برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده. در بریتانیا نهاد ویژه نظارت بر دارو و درمان 7 مورد مرگ را در افرادی که به دنبال دریافت واکسن آسترازنکا دچار لختگی خون شده بودند تایید کرده. هرچند که از میان 18 میلیون تنی که این واکسن را تزریق کردند تنها 30 مورد لختگی خون مشاهده شده. بیشتر صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی طاهباز.
الان وضعیتی که ما در سطح کشور باش روبرو هستیم، یک خیز بسیار بلند داره شروع میشه. در بعضی از استانها وارد پیک شدن، در بعضی از استانها شروع شده این وضعیت، و اگر چنانچه رعایت پروتکل ها به خوبی صورت نگیره، قطعا ما شاهد خیز بسیار بلندی خواهیم بود، همونجور که قبلا در استان خوزستان شاهدش بودیم.
افزایش مجدد همگیری کرونا در برخی استان‌های ایران پس از پایان تعطیلات نوروزی. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، خیز تازه ویروس در استان‌های البرز و ایلام آغاز شده. استان‌های مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند و در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، فارس، خراسان جنوبی و سمنان هم روند صعودی کووید 19 شروع شده است. دلیل این رشد سریع موارد ابتلا در ایران به گفته مسئولان گردش ویروس جهشی یافته در تمام کشور است. به گفته مسئولان یکی دیگر از مسائلی که افزایش موارد ابتلا در روزهای آینده را به دنبال خواهد داشت، رعایت نکردن قرنطینه از سوی بخشی از مبتلایان در ایام تعطیلات نوروزی است.
همجور که می‌دونید حدود بیش از 15,000 نفر افراد مثبت بودند که توی این ایام نقض قرنطینه کردند، که این کد ملی‌هاشون مشخصه، به مراجع ارجاع داده شده و اینها حتما جریمه خواهند شد، به ازای هر روز 200,000 تومان جریمه خواهند شد. و
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا البته درباره نحوه شناسایی این بیماران و چند و چون اعمال جریمه توضیحی نداده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، روند بستری بیماران کووید 19 در اکثر نقاط کشور به سرعت در حال افزایش است و به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهند شد.
متاسفانه شهرهای قرمز ما رسیده به 47 شهر قرمز، 126 شهر نارنجی و 247 شهر زرد و فقط 14 تا شهر آبی باقی مانده.
یکی دیگر از نگرانی‌ها در هفته‌های پیش رو که می‌تواند به افزایش موارد ابتلا منجر شود، نزدیک شدن به ماه رمضان، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی است. مسئله‌ای که چند روز پیش هم با هشدار سازمان بهداشت جهانی نه تنها در رابطه با ایران، بلکه درباره 14 کشور مسلمان منطقه همراه شد. برخی مناطق خاورمیانه مانند مصر و منطقه دبی در امارات اعلام کردند که مهمانی‌های خیریه در ماه رمضان ممنوع خواهد بود. در اردن هم عبادت‌های شبانه در مساجد در ماه رمضان به دلیل مقررات منع عبور و مرور برگزار نخواهند شد. در ایران هم البته حسن روحانی رئیس جمهوری برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده. طبق اعلام وزارت بهداشت، آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,920,000 تن و تعداد کل جانباختگان به حدود 63,000 نفر رسیده است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بدون ارائه آمار تفکیکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می‌داند. اما در آن سوی دنیا آژانس نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی در بریتانیا اعلام کرد که 7 نفر پس از تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا و در پی نوع غیر معمولی از لخته شدن خون جان خود را از دست دادند. البته از میان 18 میلیون نفری که این نوع واکسن کرونا را در این کشور دریافت کرده اند، در مجموع تنها 30 نفر به لخته شدن خون دچار شدند. آژانس نظارت بر دارو و تولیدات بهداشتی بریتانیا تاکید کرده که فواید و کارکرد این واکسن بیشتر از خطر آن بوده. با این وجود برخی نگرانی ها باعث شده کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه، هلند و کانادا استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا را تنها به افراد با سن بالاتر محدود کنند. در آلمان کمیسیون واکسیناسیون این کشور توصیه کرده زیر 60 ساله هایی که دوز اول آسترازنکا را تزریق کرده اند برای دوز دوم می توانند با فایزر یا مدرنا واکسینه شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، همچنان موضوع واکسن کرونا یک دغدغه جهانیه و روند واکسیناسیون در بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا خیلی خوب نیست و رو به کندی هستش. الان هم که آرزه های واکسن مختلف از جمله آسترازنکا مشخص شده، حتی مرگ به دنبال داشته، چه در پیش روی جهان این عوارض چه چیزهایی میتونه باشه؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، هم خبرهای خوب هست، چشمانداز خوب برای آینده، و هم خبرهای نگران کننده. دسترسی به واکسن در کل در دنیا کمه، به این خاطر کشورهایی که توان رایزنی بیشتر و توان مالی بیشتر دارند متاسفانه واکسن بیشتر در دسترسشان قرار گرفته، یعنی یک تبعیض جهانی داریم در کل. ولی برای کشوری مثل ایران به خاطر عدم رایزنی مناسب و عدم فعالیت‌هایی که باید از قبل انجام می‌شد برای در دسترس بودن واکسن، ما یک محرومیت خودخواسته داریم در ایران. مثلا اگر ایران را با تاجیکستان مقایسه کنیم، با جمعیت ایران که حدود 10 برابر تاجیکستانه، پوشش واکسیناسیون در بین کارمندان بهداشت و درمان در تاجیکستان خیلی بهتر بوده، حتی در افغانستان هم بهتر بوده نسبت به جمعیت نسبت به ایران. پس این یک دسترسی واکسنه که در کل جهان یک تبعیض وجود داره، ولی ایران خودخواسته خودش محروم کرده از بسیاری از واکسن ها. ولی موضوع دوم در رابطه با عارضه های واکسن، در اینجا ما یک خبر خوب داریم. درسته که واکسن ها عارضه دارن، ولی از همون اول که محققان رفتن به سمت کشف کردن واکسن ها، خبر خوب این بود که همه تخم مرغ ها رو در یک سبد قرار ندادن. یعنی واکسن هایی با مکانیزم های مختلف توسط محققین مستقلی در سراسر دنیا در حال تحقیق بود و الان حدود 5-6 تایی که در دسترسه با مکانیزم ها یه مختلفی عمل میکنه. مسئله واکسن آسترازنیکا بود که در ایران هم در دسترس هست. ببینید، تا به امروز قطعیتی در رابطه با لخته شدن خون در اثر مستقیم واکسن آسترازنیکا وجود نداره، ولی خبر نگران کننده این بوده که واکسن آسترازنیکا در بین جوانان، ببینید دقت باید بکنن بینندگان محترم، در بین جوانان یک سری واکنش های ایمنی رو تحریک کرده که این قابل پذیرش نبوده برای استفاده از واکسن آسترازنیکا. این مورد تحقیقه، ولی برای افراد مسن بالای 60 سال هیچ گونه دغدغه خاطری در نه اتحادیه اروپا و نه در انگلستان نسبت به واکسن آسترازنیکا هست. پس تحقیقات داره میشه که ببینن چه خواهد شد. مشکلی که بود این بود که آیا ما فقط یک واکسن داریم در دنیا؟ خیر، مکانیزم های مختلفی هست، واکسن های دیگری هست. اگر در آینده واکسن آسترازنیکا نشان داده شد که خطرآفرینه، خوشبختانه واکسن های دیگری هست که بشه از اونها استفاده کرد.
آی دکتر، از بحث واکسن جهانی اگر بگذاریم برگردیم به ایران، شما به 2 نکته اشاره کردید. یکی اینکه این محرومیت واکسن در ایران خودخواسته است و تمام مسئولیتش هم به عهده مقامات جمهوری اسلامی، و دوم اینکه عدم رایزنی و کوتاهی دولت که جفتش، یعنی در حقیقت نشانه ما دولت هستش. آقای دکتر، نزدیک به ماه رمضان هم هستیم. حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور گفته که برگزاری مراسم مذهبی در شهرهای قرمز و نارنجی ممنوعه، اما در شهرهای زرد و آبی با رعایت مقررات قابل انجامه. این قبلا هم این تجربه رو داشتن. چرا این سیاست رو دوباره اجرا میکنن؟ آیا این گسترش کرونا رو باعث نمیشه؟
این خیلی تأسف باره که ما باز هم کماکان از ریاست محترم جمهور ایران آقای روحانی صحبت‌های غیر کارشناسی و غیر علمی میشنویم. بعد از بیش از یک سال آزمون و خطاهایی که کردند، از روز اول علم راهکار داشت، ولی آقای روحانی و تیمشان در وزارت بهداشت گوش ندادن. حالا دو مرتبه آزموده را آزمودن خطاست. متوجه شدن که نباید این مراسم، نه وابسته به اینکه شهر در موقعیت قرمز یا نارنجی یا سفید، مراسمی که باعث تجمع می شود در کل ایران باید برای 6 تا 8 هفته ممنوع شود، چه این مراسم مذهبی باشه، چه مراسم شادی باشه، هر نوع مراسمی، چون تمام ایران ویروس در چرخشه، ویروس نو آمده در ایران. این وابسته به نوع شهر که قرمز یا نارنجی یا سفید نیست، باید تمام مراسم بسته بشه برای 6 تا 8 هفته.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
سپاسگزارم از دعوت.
افزایش زباله معضلی است که مدت هاست جهان با آن دست به گریبان بوده و با شیوع ویروس کرونا و استفاده روزمره مردم و کادر پزشکی از تجهیزات حفاظت شخصی، زمین با خطر افزایش زباله های پزشکی هم روبروست. اما حالا گروهی از دانشمندان در یک انستیتوی ترموفیزیک در سیبری روسیه با استفاده از فناوری راکتور پلاسمای حرارتی در پی بازیافت زباله هایی هستند که به دنبال این همه‌گیری جهانی ایجاد شدند. بد نیست با کادر این پژوهشگران روس آشنا بشیم.
با شیوع ویروس کرونا، کادر پزشکی و درمان در سراسر دنیا برای مقابله با بیماری کووید 19 تا کنون بیش از میلیون ها تن تجهیزات ایمنی پزشکی استفاده کردند. محصولاتی که تجزیه طبیعی بیشتر آنها بیش از صدها سال زمان نیاز دارد. اما گروهی از دانشمندان انستیتوی ترموفیزیک نووسیبریک در روسیه برای مقابله با مشکل زباله‌های پزشکی به راه حلی عملی دست یافتند. آنها اطمینان دارند که به راحتی می توانند زباله های پزشکی را با استفاده از یک راکتور پلاسمای حرارتی بازیافت کنند.
زباله های بسته‌بندی شده به محفظه مرکزی که دمای اون حدود 1200 تا 1400 درجه سانتیگراد منتقل میشه. تمام عناصر پیچیده شیمیایی در این دما به مواد ساده تجزیه شده و به گازی سوختی تبدیل میشن. بخش هایی هم که تجزیه نشدن مثل مواد غیرعالی هم به محفظه ذوب منتقل میشن. دمای این محفظه 5000 درجه سانتیگراد.
راکتور گودالی است که در آن واکنش شیمیایی صنعتی اتفاق می‌افتد. با استفاده از این دستگاه، زباله‌ها به گاز سنتز و مواد بی اثری تبدیل می‌شوند که می‌توانند به عنوان سوخت و حتی در ساخت و ساز هم مورد استفاده قرار گیرند. وجود این راکتورها همچنین برای از بین بردن ویروس‌های موجود در ماسک‌ها و دیگر زباله‌های پزشکی بسیار مهم است.
این یک فناوری بهینه شده است، چون دمایی که با این دستگاه حرارتی به دست میاد رو نمیشه با سایر فناوری های موجود تولید کرد. روش آلودگی زدایی، ذوب و انجماد بخش های عالی و معدنی رو برای تولید مواد شیمیایی قابل استفاده امکان پذیر کرده. میشه گفت این فناوری برای انواع زباله، مخصوصا زباله های پزشکی، بهینه است.
روزانه در این کشور حدود 12 تا 15 میلیون واحد زباله پزشکی تولید می شود. اما حالا این راکتور پلاسمای حرارتی قادر است در هر ساعت 6000 ماسک پزشکی مصرف شده را بازیافت کند. مؤسسه ترموفیزیک با شرکت‌های چینی و لهستانی و همچنین دیگر سازمان‌های روسیه برای دستیابی به این راکتور و تکنولوژی مربوط به آن در حال مذاکره است. به نظر می رسد با شیوع واکسیناسیون جهانی کووید 19 حالا بسیاری از کشورها به فکر رهایی از زباله های پزشکی و بازیافت آنها افتادند.
دولت‌های اوکراین و کانادا از عزم خود برای پیگیری گفتگوها با ایران درباره هواپیمای مسافربری اوکراین که با موشک‌های سپاه سرنگون شد خبر دادند که فعاتوا می‌گویند از گزارش تهران در این زمینه راضی نیستند و به دنبال وادار کردن جمهوری اسلامی به شفافیت و ارائه همه حقایق مربوط به این واقعه هستند. همزمان تهران از موافقت شرکت هواپیمایی لوفتانزا با از سرگیری پروازهایش به ایران خبر داده، پروازهایی که به دنبال ناامن دانستن حریم‌های هوایی ایران متوقف شده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ما همیشه شاد بودیم، ما زندگی خوب داشتیم، ما دو زوج خوشبخت بودیم که ما هم زندگی خیلی خوبی داشتیم. آرزو آمون نرسیدیم دیگه، آرزو آمون نتموم بود.
اجرای عدالت و مجازات عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 در بامداد 18 دی سال 98. این خواسته وزیران خارجه کانادا و اوکراین از حکومت ایران است. این وزرا اخیراً اعلام کردند که دور جدید مذاکرات با حکومت ایران هماهنگ شده و به زودی انجام خواهد شد.
طرفین بر اولویت پایدار دستیابی به عدالت برای قربانیان و بستگانشان و اطمینان حاصل کردن از مجازات حتمی افرادی که مسئول این تراژدی بودند تاکید کردند.
شاید مرهمی بر زخم خانواده قربانیان، به خصوص وقتی احساس می‌کنند هواپیما آمدانه سرنگون شده است.
معتقدم اوکراین تمام تلاشش رو می‌کنه تا عدالت اجرا بشه، تحقیقات شفاف به نتیجه قابل قبول برسه و افراد مسئول مجازات بشن، دادخواهی و بعد پرداخت غرامت.
اما گزارش سازمان هواپیمایی کشور ایران بعد از گذشت حدود یک سال از این واقعه همچنان بر خطای انسانی تاکید می‌کند. این گزارش که در روز چهارشنبه 27 اسفند ماه منتشر شد، کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی می‌کند که به دلیل خطا در تنظیم جهت جغرافیایی هواپیمای مسافربری اوکراینی را یک هدف متخاصم تشخیص می‌دهد و باعث شلیک دو موشک به سمت هواپیما می‌شود. مقامات کشور اوکراین و کانادا اما شواهد موجود در این گزارش را متناقض دانسته و رد کردند. پیشتر تحقیقات گزارشگر ویژه سازمان ملل اگنس کالامار به موارد متعدد نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی از سوی ایران در ساقط کردن هواپیمای اوکراینی اشاره کرده بود.
ایران حق حیات 176 انسان را با اقدامی مرگبار و بدون در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی در رابطه با فعالیت واحدهای نظامی در نزدیکی هواپیمای مسافربری در شرایطی که کشور در معرض تنش نظامی قرار داشته نقض کرده است.
بعد از سرنگونی هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین، حکومت ایران 3 روز اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به این هواپیما را پنهان کرد.
موشکی با اون اصابت نکرده. همونطور که دیشب اشاره کردم به اون هواپیما نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هواپیما نشون میده که خلبان تصمیم رو برگشت داشته.
اگر به یاد داشته باشین در همون یک روز اول همگی ما در اقصا نقاط دنیا شاهد این بودیم که منطقه‌ای که این فاجعه درش اتفاق افتاده بود و هواپیما درش سقوط کرد، همگی دیدیم که بولدوزر بود که تمامی شواهدی که باید دولت جمهوری اسلامی موظف بود که در اختیار متخصصین بذاره، دیدیم که بولدوزری بود و داشتن همه چیز رو جمع میکنن.
اصابت موشک های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پرواز 752 باعث کشته شدن 176 سرنشین هواپیما شد که 146 نفر از آنها ایرانی یا ایرانی تبار بودند. در این واقع شهروندانی از کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان هم جان باختند. مهران کریمی، رادیو فردا.
حواشی تغییر فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا همچنان ادامه دارد، در حالی که حدود یک ماه پیش سعید محمد فرماندهی پیشنی این قرارگاه به شکل ناگهانی از کنارگیری از این مقام با هدف نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود، شایعاتی درباره برکناری او مطرح شد، موضوعی که تکذیب سری و صریح او را به دنبال داشت. حالا اما یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران ضمن تایید برکنار شدن آقای محمد به دلیل آنچه تخلف از مقررات خوانده، تاکید کرده که این نهاد قدرتمند نظامی و اقتصادی در انتخابات پیش روی ایران از سعید محمد یا هیچ نامزد دیگری حمایت نخواهد کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
انتخابات مهمی ما در پیش داریم که این انتخابات میتوانه تأثیر مهمی در اوضاع کشور و حوادث کشور و آینده کشور بگذاره.
در حالی که کمی بیش از یک ماه به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان باقی است، اعلام غیر رسمی نامزدی ها آغاز شده است. یکی از اولین موارد اعلام نامزدی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران.
راه سختی در پیش داریم ولی محکم انشاءالله.
اسفند ماه گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء از سعید محمد به حسین هوشی سادات سپرده شد. کمی بعد آقای محمد هم با انتشار پیامی در توییتر مدعی شد که به علت احتمال حضور در انتخابات از سمت خود استعفا کرده است. در همان روزها صحبت‌های مبنی بر برکناری او مطرح شده بود که با تکذیب خود آقای محمد روبرو شد. روز گذشته اما یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران تأیید کرد که سعید محمد به دلیل تخلف از مقام فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برکنار شده است. آقای جوانی تاکید کرده که سپاه پاسداران به جدیت با حضور سعید محمد در انتخابات مخالف است و دلیل منفک کردن سعید محمد از مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم را همین تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی او دانسته است. دفتر آقای محمد هم در واکنش سخنان آقای جوانی را تحلیل شخصی او دانسته و اعلام کرده که یدالله جوانی سخنگوی سپاه پاسداران نیست. پیشتر حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، هم گفته بود که سعید محمد به دلیل تخلفات از قرارگاه خاتم برکنار شده است. اما پس از مدتی این حرفها را برداشت شخصی خود عنوان کرد. آقای محمد تنها فرد نظامی نیست که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده و علاوه بر حسین دهقان، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، نام چهره‌هایی چون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مهرداد بدرپاش و محسن رضایی که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند برای نامزدی در این انتخابات به میان آمده. این در حالی است که مقامات ایران نگرانی‌های جدی از میزان مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو دارند.
هیچ وقت انشاءالله به همچون روزی مردم ما نرسند که بگن انتخاب بکنیم یا نکنیم چه تأثیری داره. این به معنای پایان تمام انقلاب هاست.
در 42 سال اخیر شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از مشارکت بسیاری از فعالان سیاسی مدنی، زنان و دیگر اندیشان در عرصه نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس جلوگیری کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نیروی دریایی سلطنتی استرالیا دوره آموزشی متفاوتی را برای گروهی از کارکنانش در نظر گرفته است. این کشور با هدف تقویت توانایی‌های دفاعی برای مأموریت‌های جستجو در آب از ربات‌های خودران استفاده می‌کند. در این پروژه که مشارکتی است بین نیروی دریایی سلطنتی و دانشکده دریانوردی استرالیا، کارکنان نیروی دریایی برای آشنایی با عملکرد ربات‌های خودران آموزش می‌بینند. نیروی دریایی استرالیا امیدوار است به کمک این ربات‌ها جان غواصان کمتری در معرض خطر قرار گیرد. گزارشی ببینیم در همین موضوع.
نیروی دریایی سلطنتی استرالیا برای تقویت توانایی‌های دفاعی این کشور از ربات‌های خودران زیر آب استفاده می‌کنند. کارکنان نیروی دریایی برای آشنایی با این وسیله های خودران در آبهای دریای تاسمان که در جنوب شرقی استرالیا واقع شده آموزش می‌بینند. در این پروژه که مشارکتی است بین نیروی دریایی سلطنتی و دانشکده دریا نوردی استرالیا، نزدیک به 4 میلیون دلار سرمایه گذاری شده. قرار است تمرینات لازم برای آموزش نیروها و آشنایی آنها با عملکرد ربات‌ها به مدت 3 سال ادامه پیدا کند.
در حال حاضر تمرکز گروهی که اینجا داریم روی هیدروگرافیه. اونو از مناطق اطراف سواحل یا مکانهایی که ممکنه کشتی‌ها ورود کنند نقشه برداری می‌کنند.
دانشکده دریا نوردی استرالیا آموزش این گروه از نیروهای دریایی را بر عهده دارد. تعدادی از اعضای گروه پس از یادگیری مهارت‌های لازم در آینده به کشف و غیر فعالسازی مین‌های آبی کمک می‌کنند. تعداد دقیق مین‌هایی که همچنان از درگیری‌های پیشین در آب‌های منطقه باقی مانده نامشخص است. اما حالا به کمک ربات‌های خودران جستجو زیر آب‌ها آسان‌تر شده است.
احتمالاً مین‌ها خطر چندانی ندارند، چون مدت هاست کف دریا موندن و باتری هاشون خالی شده. ولی فناوری خودران به ما کمک میکنه که بدون در خطر گذاشتن جان غواصان راحت تر دنبالشون بگردیم.
تا کنون 1 سال از همکاری دانشکده دریا نوردی و نیروی دریایی استرالیا در این پروژه میگذرد. هر سال نزدیک به 80 نفر از نیروی دریایی برای استفاده از ربات‌های خودران در آب‌های دریای تاسمان آموزش می‌بینند. دریای تاسمان به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی منحصر به فردش به عنوان پایگاه آموزشی این پروژه انتخاب شده است.
لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با انجام 5 بازی پیگیری شد. این بازی‌ها رو با مهدی رستم‌پور مرور خواهیم کرد. مهدی، از پرسپولیس آغاز کنیم که در مشهد به تساوی رضایت داد.
درود رویا، فرصت خیلی خوبی بود برای پرسپولیس که بتونه رقابتش رو با سپاهان حفظ کنه و هم امتیاز پیش بره. اما این بازی با وجود موقعیت‌های مکرر دو تیم، خصوصا پرسپولیسیا که با قدر ناشناسی مهاجمان یکی پس از دیگری توپاشون راهی به چارچوب پیدا نکرد، حاشیه هم خیلی داشت. اول اینکه اصلا مشخص نیست اسم تیم رقیب پرسپولیس رسما چیه، شهر خودرو بوده، حالا میگن که پدیده شده، تعدادی از سایت ها پدیده می نویسن، تعدادی شهر خودرو می نویسن. بعد جالبه که مجری صدا و سیما می گفت استعلام گرفتیم، به ما گفتن حالا فعلا هیچی نگید. مگه میشه چیزی نگیم؟ باید اسم یه تیمی رو بگیم. این صحبتیه که واقعا از صدا و سیما پخش شده، یعنی یک تیمی در رقابت‌های لیگ برتر با اسم نامشخص به خاطر واگذاری امتیاز در این کشاکش بازیش هم برگزار شده. نکته بعدی اینه که تیم شهر خودرو یا پدیده اعتراض کردن به اینکه ایصال کثیر نباید بازی می‌کرده در این بازی، چون بعد از 6 ماه محرومیت اولین مسابقه‌اش انجام داده. گفتن که این بازی بعد 3-0 به نفع تیم ما بشه. متقابلا پرسپولیسی ها اعتراض کردن، گفتن فلاحیان بازیکن تیم رقیب فسخ قرارداد غیرقانونی داشته، 3-0 باید به سود تیم ما باشه. به هر حال با حاشیه های بسیار و پرونده باز این مسابقه فعلا نتیجهش 1-1 از دیدگاه اونچه که در زمین اتفاق افتاده و پرسپولیس نتونست برنده بشه.
اما استقلال هم موفق نشد پیکان رو شکست بده. این بازی چطور بود؟
در این بازی هم به همون ترتیب فرصت طلبی مهاجمین مطلوب نبود، موقعیتاشون رو از دست دادن. و یک اتفاق بسیار عجیب رو یا از ده تیم بالای جدول، یعنی تیم‌های اول تا دهم، هیچ تیمی هنوز این هفته برنده نشده. یعنی از فولاد و آلومینیوم عراق که یه روز زودتر بازی کرده بودن تا پرسپولیس، تراکتور، مس، صنعت نفت آبادان، همه موقعیتاشون از دست دادن، هیچ تیمی برنده نشده. بین این 10 تیم فقط سپاهان بازی نکرده که سپاهان هم دوشنبه بازی میکنه، یعنی میشه گفت که همه تیم‌ها برای سپاهان بازی کردن. و اگه سپاهان بازیشو در برابر سایپا ببره، طبیعتاً موقعیتشو مستحکم‌تر خواهد کرد در صدر جدول.
مسی، علاوه بر این که به نتایج مهم سایر مسابقات اشاره می‌کنی، از وضعیت عزامهران هم بگو. بازیکن تیم شهر خودرو که گویا با زورگیری و آسیب فیزیکی روبرو شده؟
دقیقاً از سایر نتایج شروع کنم که تیم نساجی که با ساکت الهامی سرمربی جدیدش داره خیلی خوب نتیجه میگیره، نفت مسجد سلیمان رو با 2 گل از پیش رو برداشت و واقعاً داره از منطقه خطر فرار میکنه. جالبه که یه گلش هم زامهران زد، ولی نه این زامهرانی که چاقو و غمه خورده. ماجرای زامهران مضروب چیه؟ بازیکن تیم پدیده یا شهر خودروی خراسان که بعد از تمرین با ماشین داشته برمیگشته خونه، زورگیرها مقابلش میستن و میگه که وقتی من دیدم سلاح سرد دارن اصلا موبایلمو دادم. یعنی خود کسایی که بهشون حمله میشه متاسفانه انقدر این مسئله عادی شده میدونن که باید کیف پول یا موبایلشونو بدن. میگه موبایلمو دادن ولی باز هم به من حمله کردن، چاقو به هم زدن، با قمه به ساق پاش ضربه زدن و مرگ رو جلوی چشاش دیده. 18 تا بخیه خورده، شکایت هم کرده. جالب این اتفاق در مشهد افتاده، جایی که اگه بد حجابی اتفاق بیفته، در واقع شل حجابی باشه یا کنسرتی باشه، حمله میکنن، بلافاصله دستگیر میکنن، ولی هنوز ضاربین زامهران متاسفانه دستگیر نشدن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران روز شنبه به 123 نفر رسید بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، که خود مقامات وزارت بهداشت پیشتر میگفتن باید 3 برابر بشه تا رقم واقعی و تعداد واقعی جانباختگان روزانه یا کلی به دست بیاد. شمار جانباختگان از ابتدای کرونا تا کنون بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت حالا به حدود 63,000 نفر، 92,999 نفر رسیده که اگه 3 برابر بشه نزدیک 200,000 نفر در ایران جان خودشون بر اثر کرونا دست دادن. واکسیناسیون همچنان بی برنامه و نامشخص در ایران انجام میشه، مشخص نیست که این واکسیناسیون همگانی کی آغاز خواهد شد. در تازه ترین صحبت ها مقام های وزارت بهداشت از جمله مصطفی قانعی که رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هستند، همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی ایران به طور ضمنی و رئیس نظام پزشکی به طور مستقیم گفتن واکسن در 3 ماه نخست آماده نخواهد شد، واکسن ایرانی که بیشتر میگفتن که همین روزها آماده است. بنابراین حداقل واکسیناسیون همگانی از مهر ماه آغاز خواهد شد و این شمار جانباختگان رو بیشتر میکنه. روزنامه همشهری در گزارش خودش به عنوان خیز کرونا از غرب به شرق کشور نوشته در طول تعطیلات نوروزی که بنابر گفته مقام های وزارت بهداشت با حدود 50 شهر نارنجی و قرمز آغاز شد، شمار شهرهای قرمز به بیش از قرمز و نارنجی به بیش از 160 شهر رسیده، تعداد شهرهای آبی و زرد بسیار کم شده. و این روزنامه نوشته که حالا موج 4 کرونا از غرب به شرق در حال حرکت هست و شمار جانباختگان هم بنابر پیشبینی مقام های وزارت بهداشت همچنان رو به صعود خواهد بود. روزنامه همشهری گزارش دیگر هم داره بسیار مهم است، آمارهای منتشر کرده از سفرهای نوروزی و نوشته که ستاد ملی مقابله با کرونا قبل از نوروز همه محدودیت ها رفع کرد، گفت فقط چند شهر نارنجی قرمز نباید برن مردم سفر کنن. در نتیجه اون رفع محدودیت ها به نوشته این روزنامه 41,197,000 خودرو در جاده های ایران تردد کردن، خودروهای شخصی و عمومی که اگر به نوشته روزنامه همچنین هر کدوم 3 سرنشین داشته باشن، 123,500,000 سفر نوروزی در تعطیلات نوروزی انجام شده، که این نشون میده که عمق فاجعه کرونا با این شرایط ویروس جهش یافته و ویروس پیشین گونه قبلی به کجاها منجر خواهد شد. این روزنامه تاکید کرده که ستاد ملی مقابله با کرونا به هیچ اخطار و هشداری توجه نکرده. روزنامه شرق موضوع توافق ایران و چین که چند روز پیش امضا شد رو مورد توجه قرار داده، نوشته بسیاری از افکار عمومی ایرانیان ناراضی هستند، حتی تجمعاتی هم شکل گرفت در مقابل برخی از مراکز در شهرها مختلف از جمله تهران. این روزنامه گفتگویی انجام داده با سفیر پیشین جمهوری اسلامی در چین، آقای حسین ملایک در دوران محمد ریاست جمهوری محمد خاتمی سفیر جمهوری اسلامی بود در چین. ایشون در مجموع از این قرارداد دفاع کرده، اما نکات مهمی رو در لابلای سخنانش گفته. از جمله گفته که در حال حاضر چینی‌ها در دریای عمان سالهاست ماهیگیری می‌کنن و با زد و بند با مقام‌های جمهوری اسلامی این کار رو انجام میدن، رمز ارزها رو استخراج می‌کنن با برق ارزان ایران که گزارش‌های مختلفی در ماه‌های اخیر در این باره منتشر شد. نکته دیگری که ایشون گفته از فساد قراردادهای میان جمهوری اسلامی و چین که در سال‌های گذشته بسته شده، راه آهن تهران اصفهان هست گفته به 3 برابر قیمت بسته شده بود. موضوع دیگری رو که مطرح کرده ورود لوله‌های غیر استاندارد نفت بوده، ایشون گفته منجر شده به چند آتش سوزی بزرگ در پالایشگاه‌ها و انفجار خطوط گاز و نفت ایران در چند سال اخیر، و تأکیدش اینه که آقای ملائک این هست که اگر نظارت درستی برای قرارداد نشه به فجایع بیشتری منجر خواهد شد. البته به مسائل سیاسی امنیتی و واگذاری ها و اختیاراتی که چین در این قرارداد داره ایشون هیچ اشاره‌ای نکرده.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.